بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. امام صادق علیه السلام شیعه واقعی رو با چند صفت معرفی میکنن. دو صفتش رو در جلسات گذشته شنیدید. حضرت میفرماین شیعتونا اهل الورع و الاجتهاد. شیعیان ما مردم پاکدامنی هستند، مردمی هستند که با حرام رفیق نیستند، با معصیت و گناه آشتی نیستند. یه وقت یه خانومی نوشتن به محضر مبارک رسول خدا اومد، عرض کرد یا رسول الله اذنی، منو نصیحت کنید، منو موعظه کنید، به من پند بدین در مسجد. سب برنامه رو پیغمبر برای این خانوم فرمودن. اولیش این بود: احجر المعاصی فإنها افضل الهجره. اگر ما هجرت‌های متعددی داشته باشیم، هجرت یعنی دوری، هجران که تو شعرهای فارسی هم خیلی اومده به معنی دوریه. میگن مؤمنین از مکه به مدینه مهاجرت کردن، یعنی دور شدن. قرآن در سوره نساء می‌فرماید و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. کسی که از خونه، شهرش، دیارش، وطنش، کشورش دور بشه برای این که به طرف خدا و پیغمبر بره، و در حال دور شدن و نزدیک شدن به خدا و پیغمبر بمیره. همین که وارد جاده مهاجرت شده و از دنیا رفته، فقط وقع اجره علی الله، پاداش او به عهده شخص پروردگار. اینقدر هجرت ارزش داره. اما پیغمبر می فرماید از میان این هجرت‌ها یک کسی می بینه در این شهر داره به دینش لطمه می خوره، و راه حفظ دینش مهاجرت. میگه اساسامو جمع میکنم، حالا درآمدم در شهر خودم کمتره، بلند میشم میرم اونجا، فساد کمتره، گناه کمتره، بچه هم محفوظ ترن. این از نظر قرآنی مهاجرت، مثل این که مردم مؤمن دیدن دیگه نمیتونن مکه بمونن و برای حفظ دین باید مهاجرت بکنن. یه هجرت اینه که یه انسان صادق پاک میگه من اینجا اون رشته علمهایی که دلم میخواد با فرا گرفتنش به عباد خدا خدمت بکنم نیست، پا میشم 200 ورسخ میرم اون طرفتر برای به دست آوردن دانش. این هجرت هجرت علمیه، خیلی ارزش داره. اما پیغمبر میفرماید از میان هجرتها، چون یه هجرت هم هجرت مادیه، یعنی یه نفر میبینه تهرون کاربارش نمیگیره، میاد مشورت میکنه، بعد به این نتیجه میرسه که اگر با این پاکی و سلامتی که داره از اینجا جنس ببره مشهد، از مشهد جنس بیاره تبریز، از تبریز جنس ببره اصفهان، کسبش و درآمدش در حد رضایت میشه. خب اینم یه هجرتیه برای خدا، یعنی میگه من نمیخوام به حرام آلوده بشم، نمیخوام به گناه آلوده بشم، نمیخوام نونمو از لابلای گناه درارم، نمیخوام سفرمو غذاشو گناه آماده بکنه. زحمت میکشم، گرما میخورم، جاده طی میکنم برای به دست آوردن حلال. اینم یه هجرت، این 3 تا هجرت که همش هم در قرآن مطرحه. هم هجرت برای حفظ دین، آیه و من یخرج من بیتهی مهاجران الالله، همه هجرت برای علم. و لولا نفر من کل طائفت فرقه، چرا کوچ نمی کنن یه عده‌ای از شهر خودشون برن جای دیگه که میتونن عالم بشن، لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا، برن دانا بشن، عالم بشن، برگردن تو شهر خودشون دست مردمو بگیرن، مردمو هدایت کنن. این هجرت علمی. هجرت اقتصادی هم در این آیه مطرحه، اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. کلمه فضل الله در این آیه به معنی روزی خداست. اما از میان همه این هجرت ها پیغمبر به این خانوم فرمود وهجر المعاصی، از گناهان فاصله بگیر، دور شو، فإنها افضل الهجره، در میان هجرت ها این هجرت بالاترین هجرت. که اگر در حال این هجرت انسان داره از گناهی فاصله میگیره که دامنشو نگیره، از نامحرمی داره فاصله میگیره که مشکل براش ایجاد نکنه، از مال حرامی داره فاصله میگیره که دوچار اون مال نشه، میفرماید اگر در حال این هجرت بمیره مات شهیدا، به مرگی که با شهادت حاصل میشه مرده، با آب رحمت او رو غسل میدن و با کفن لطف او رو کفن میکنن. دیگه اون آب و این کفن و اونجایی که آدم رو غسل میدن کسی با چشمش نمیبینه، اون دیگه کار مأموران غیبی پروردگار بزرگ عالمه. امیرالمومنین میفرماید در نهج البلاغه است کسی که از گناه کنارگیری میکنه اجرش کمتر از اجر کسی که در راه خدا در خون خودش میغلطه نیست. این یه ویژگی شیعه. شما حساب بکنید تو این تئورون خودمون اگر همه این ورعی که امام صادق میفرمد داشتن، همه پاک دامن، به نظر شما چند جور گناه و در چه شماره ای در این شهر وجود ندارد؟ به خصوص الان که بسیاری از معاصی که حتما باید دو نفر درش دخالت داشته باشن سبب امراض غیر قابل علاج هم میشه. حالا خیلی ها دوتایی پول رو هم میذارن، مثلا میرن مواد میگیرن با آمپول باید به خودشون تزریق بکنن، یکیشون ایدز داره اون یکی نداره، اونی که ایدز داره اول به خودش میزنه بعد میده به رفیقش اونم به خودش بزنه، در جا بیماری منتقل میشه، خودش هم نشون نمیده ایدز به سرعت، ایدز مرموزه، بعد مدتی خودشو نشون میده. یه جوانی به من نامه نوشته بود من یه سفر رفتم دبی، دو بار با این زنان بدکاره روسی آمیزش داشتم، از خانواده محترم آبروداری هم هستم، یعنی دو بار زنا کردم. حالا 6 ماه گذشته به مناسبتی رفتم آزمایش خون دادم برای یه چیز دیگه، حالا که رفتم آزمایش رو گرفتم میگن آقا خونت مشکوک به نظر میرسه، و بعد چند روزم رفتم دکتر به من گفته متاسفانه شما دچار بیماری ایدز شدی. من الان چجوری به پدرم بگم، به مادرم بگم، به خانوادم بگم؟ چجوری نداره؟ خدا گفت ولا تقرب و زنا انهو کان فاحشتن و ساء سبیلا، نزدیک این عمل نرو، این عمل هم زشت هم عاقبت خیلی بدی داره، این هم عاقبت بدش. یه شعری قدیما میخوندن، چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ خاله چرا آدم بره رابطه نامشروع برقرار بکنه که بعد دچار سن و مرض بشه؟ که یکیش حالا ایدزه، دوتا دیگهش که رواج داشته قبلا. چرا آدم بره سیگاری بشه بعد دیگه قانعه به سیگار نشه بره تریاکی بشه بعد بره هروینی بشه بعد بره تزریقی بشه که اینجور بشه؟ اینا حالا جریمه های دنیاییشه. قرآن میگه ولعذاب الآخرت اکبر، وای به حال اونی که به عذاب این گناهان در قیامت دوچار بشه. احجر المعاصی، از گناهان فاصله بگیر، الان دیگه تو معاشرتام شما جوونا خیلی باید احتیاط بکنید و دقت بکنید. شما جوونا در ارتباط با دختران خیلی باید دقت بکنید که این ارتباط برقرار نشه، چه بسا این دختر قبل از شما با 6 تا دیگه بوده، ایدزم گرفته، حالا ممکنه با یه نزدیک شدن دو تا دهانتون به هم دیگه در جا این میکروب به شما منتقل بشه. نمیارز آدم خودش رو فدای یه بوسیدن حرام بکنه در یه رابطه نامشروع، بعدم ایدز بگیره و نابود بشه. ای کاش همه زیانهای گناهان رو میدونستن، کاش عاقبت گناهان رو میدونستن، کاش عذاب آخرتی گناهان رو میدانستن. من حالا میفهمم بعضی روایات چی میگن. من شاید 30 سال پیش یه روایت دیدم که پیغمبر میفرماد وقتی یه جوان نامحرم با یه دختر نامحرم، یه مرد نامحرم با یه زن نامحرم فقط به هم دیگه دست میدن، عرش خدا به لرزه میاد. حالا میفهمم یعنی چه، برسه به این که رابطه هم برقرار بشه و هم دیگر در خلوت ببینن و هزار گناه و معصیت هم به بار بیارن و بعدم دوچار جریمهی بشن از دل این گناه که نه پشیمونی سود داشته باشه نه طب طبیبان بتونه کاری بکن. یه جوانی یه بار اومد پیش من، من باورم نشد، میگفت من 5-6 تا مرض گرفتم 20 سالشم، پولم ندارم برم دکتر متخصص، خانوادم خیلی وضعشون خوب نی، دکترم گرونه، دوام گرونه. گفتم من یه نامه به یه دکتر متخصص می نویسم تو رو معاینه بکنه، دواتم بده، پولم نمیخواد. خیلی خوشحال شد جوون، گفت دیگه درس نمیتونم بخونم، دیگه مطلب حفظم نمیشه، یه چیزی رو که میخونم 10 دقیقه بعد یادم میره. یه نامه به اون دکتر نوشتم، بعد یه هفته اون دکتر یه شب یه جا اومد پا منبرم، گفتش که من به اون جوان نگفتم، به شما میگم، شما هم حتما به اون جوان نمیگی. گفتم نه. گفت من همه جور این جوان رو معاینه کردم، دوای خیلی خوبم بهش دادم، ولی بر اثر تکرار چند گناه ساختمون بدن این فرو ریخته، کاری نمیشه که گفت ساختمونه تو ریخته، این یه اسکلت بیستون الان برپاس، یه توفان بزنه خدا حافظ شما. ولی آدم گناه نکنه که اینجور نمیشه. قبل از انقلاب دهه 40 یه مجلسی منو دعوت کردن، من شب اول از بالا منبر یه پیر مردی رو دیدم، محاسن سفید، بعدنم باش عکس گرفتم، الان عکس رو دارم، سال 1350، 32 سالی پیش، کاملا 32 سال پیش. اون وقت من 25 سالم بود، هنوز طلبه قم بودم. اول منبر که این پیر مرد رو نگاه میکردم، اولین بارم بود میدیدمش، خیلی تعجب کردم. دیدم این قیافه خیلی شاد و روشنه، خیلی هم کم شکسته شده، انگار این یه آدم 40 ساله است ولی محاسنش خیلی زود سپید شده. از منبر اومدم پایین، رفتم بغل دستش، دیدم دوتا پسراش هم هستن، دوتا پسراش 70-75 سالشون بود، پیرتر باباه بودن. گفتم آقا جون اسمتون چیه؟ خیلی هم با ادب بود، گفت حاج علی اکبر، سال 50. گفتم آقا چند سالتونه؟ گفتش که تو چند تا شادیدی؟ گفتم یه دون، همین شایی که الان هست، اون وقت محمد رضا شاه پهلوی، خود شاه نه باباش. گفتم همین یه دونه بود. گفت قبل از این شاه رضا شاه بود، قبلش احمد شاه بود، قبلش ممدلی شاه بود، قبلش مظفرالدین شاه بود، قبلش هم ناصرالدین شاه، قبلش هم بابای ناصرالدین شاه محمد شاه. من زمان محمد شاه 38 سالم بود. به پسراش گفتم، گفتن بله بله، نوشته هایی که از اون زمان مونده نشون میده که ایشون زمان پدر ناصرالدین شاه جوان بوده و تعزیه میخونده. گفتم از اون زمان چیزی یادته؟ گفت خیلی چیزا یادمه. گفتم یک شو بگو. گفتش که از شهرستان برامون مهمون اومد، بابام به من دعی شهی داد، گفت برو بقالی دعی شهی رو بده، به اندازه 5 روز سبزی خوردن و یخ خونه رو با این دعی شهی بگی بیار. البته یخ و روز به روز برو بگیر، اما سبزی رو الان بیار. گو رفتم بقالی دعیشه ای رو دادم. شما جوان هست یادتون نی دعیشه ای رو؟ قبل از دعیشه ای هم پنشه ای بود و قبل از پنشه ای هم سه عباسی و دو عباسی و یه پول، و من دعیشه ای و پنشه ای رو یادم. با دعیشه ای چیز می شد بخریم، ما مدرسه می رفتیم دعیشه لبو می خریدیم، یه لبو نصف می دادن، نون سنگک 2000 بود، تخمر 3-1 گرون بود، روغن کرمونشاهی اون وقت نباتی نبود، کیلوی 4 تومن بود، برنج درجه که ایران کیلو 8000 بود، الان جنسا 2000-3000 برابر شده. ما که دیگه داریم میریم، وای با حال شما جوونا و آینده، سفره ما رو که داره خدا جمع میکن. 10-15 سال دیگه بیشتر ماها که نسل دیروزیم دیگه تو دنیا نیستیم، اما آینده چه زندگیه برای شما درست خواهند کرد نمیدون. الان که میگن ما اسلامی هستیم، اینجور تو فشارین شما، بعدش دیگه خدا میدونه کفر بیاد چی کار میخواد بکن. دعا کنین حالا همینا که میگن مسلمونین بمونن، آمریکا نیاد، جاهای دیگه نیاد، اونا که به احدی رحم نمی کنن. حالا اینا خیلی کار به کار شما ندارن. گو من رفتم بقالی، بقاله گو من سبزی 5 روز خونتون و یخ 5 روزتون رو میدم، ولی به بابات بگو جنس گرون شده، این دفعه اگه دعیشه یو بردی من سبزی و یخ 3 روزتون رو میدم. بعد گفت کربلا میرفتم، مشهد میرفتم. بهش گفتم چی شده الان انقدر سنتونه؟ اون زمان که من ازش پرسیدم گفت 141 سالمه، که من حساب کردم دیدم درسته، مال زمان محمد شاه قاجار. گفتم چی شد اینجوری موندی؟ گفت نماز شب 1 ساعت مونده و از اون صبح 11 رکعت، کم خوردن، کم خوابیدن، گناه نکردن. و بعد گفت تا امشب به عمرم هر جا رفتم هم رو به قبله نشستم هم رو به قبله خوابیدم. عمرم، یعنی گفت من 140 ساله ارج بشینم رو به قبله میشه. و این عجیبه، او که حالا نمیدونست که کلن بدنهایی که همیشه رو به قبله است رو به مغناطیس مستقیم زمین آثار تشعشعات بسیار مثبت رو آدم داره. به این خاطر میگن نماز رو به قبله بخون، چون قبله انرژی به بدن میده. یا رو به قبله بخواب یا مرده رو رو به قبله بخوابونی. گفت من یه عمری رو به قبله میشنم، هیچ وقت پشت به قبله نشستم. اینا باعث شده که من سرزنده بمونم. خیلی هم زیبا مرد. یه بار من بچه ها شدیدم گفتم پدر چطوره؟ گفتن یه شب رو به قبله نشسته بود، خدا حافظ شما رفت. خیلی راحت جونی بکنه و دست و پایی بزنه و آخی بگه و هیچ. 140 سال راحت اینجا زندگی کرد، راحتم مرد و راحتم رفت بهشت. 3 کلمه. الان که مردم چقدر گرفتارن، 1000 کلمه دارن تو زندگی. 3 کلمه. راحت زندگی کرد، راحت مرد، راحتم رفت بهشت، تمام. اما الان چقدر مردم اضطراب، به لغت خارجی استرس، در هم ریختگی فکری، در هم ریختگی روحی، ناراحتی، رنج. یکی از بچهش میناله، یکی از دومادش میناله، یکی از دخترش میناله، یکی از کسب میناله، یکی از ترافیک میناله، یکی از دود میناله. اصلا همه تو نالن، همه. خیال نکنید حالا ما خوندام راحتی، ما هم همین گرفتاری ها رو که شما دارین ما هم داریم. آخوندام همینجور بنده خدا، یکی از بچهش میناله. یه بار یه روحانی به من زنگ زد گفت یه محبتی در حق من بکن. آدم بسیار خوبی بود. من گفتم حاج آقا من در خدمتتون حاضرم. گفت یه 10 دقیقه بیشترم نه، یه وقت بده به من، بیا خونه من، منو از دست این زنم نجات بده. گفت من دارم نابود میشم، آخرم دیخ کرد مرد از بس که تحت فشار بود. راحتی نیست دیگه برای من. شما جوانا یادتونی ما قدیم چقدر زیبا زندگی کردیم. پدران ما تو همین تهران خونه داشتن 1000 متر، دور این خونه اتاق بود 10 تا، 2 تاشون مال خودشون بود که زن و شوهر عروسی کرده بودن، 8 تا دیگه اتاقم خالی بود. بچه اولی رو که میذاریدن دختر بود، پسر بود، بزرگ میشد یا شوهرش میدادن یا زنش میدادن، یه دونه اون اتاقا رو بهش میدادن. بچه دومی بزرگ میشد، زنش میدادن، شوهرش میدادن، اگه دختر بود یه اتاق دیگه. چهار تا بچه داشت، دو تا پسر، دو تا دختر، دو تا عروس، دو تا داماد. تو همون خونه دور هم بودن، بدهکار نبودن، زندان نمیرفتن، طلاق نداشتن، استرس نداشتن. شبای جمعه دور هم جمع بودن، روزا دور سفره می اومدن تو حیات. جمعه ها زن مرد همه محرم الک دلک بازی می کردن، بالا پایین می پریدن، زور می رفتن، نماز جماعت می خوندن، بر می گشتن. یه عمری اینا خوش بودن و بعدم می مردن و می رفتن. اونور اونجا هم دادگان نداشتن چون کاری نکرده بودن. اسلام یعنی چی؟ اسلام ریشش از چیه؟ از سین و لام و میم، سلمه، سلامت، مسلمان، یعنی مرد و زنی که سالم، فکر سالم، عمل سالم، شهوت سالم، زندگی سالم، عروسی سالم، عبادت سالم. اسلام یعنی سلامت زیستن. المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلمان یعنی سالم زیستن. عجیبم به هم محبت داشتن، عجیب. من یه رفیق داشتم، الانم هست اون رفیقم، که بهشم امید شفاعت دارم. از سال 50 من با ایشون آشنا شدم، الان 82 32 سال. والله قسم برادران، تو این 32 سال یه دونه گناه صغیره من از این ندیدم. خیلی هم با هم بودیم، خیلی با هم بودیم. 8 سال جبهه رو ما با هم بودیم. من تمام 8 سال جبهه رو بودم، تو عملیات ها بودم، تو درگیری ها بودم، تو حمله ها بودم. ولی گلوله هایی که می اومده خدا بهشون میگوده به من نخوره که من بمونم جاروکشی دیرشون رو بکنم. ولی میخواست به من گلوله بخوره 100 بار من کشته شده بودم و اینم همه جا با من بود. سی یه ذره نمیترس، یه ذره. تو شلمچه با من بود که مثل بارون اسلحه میریخ، نمیترسید. فاو اول کار ما فاو بودیم که عراق هر چی زور داشت در این فاو زد. شب و ساعت 3 بلند میشد، 2 ساعت نماز شب تو اون گلوله باران ها، انگار صدا از جاین مشغول حالش و گریهش. و این خانومش لمس شد. حالا خودش وقتی خانومش لمس شد 74 سالش بود. یه پسرم داشت که توان این که به مادر کمک بده نداشت، خودش همه کارای این خانومو انجام میداد، صحبونشو میداد، حموم می بردش، دستشویی می بردش. البته لمس بود، یعنی همه کارها رو رو تخت براش انجام می داد. بعد می رد در مغازه، خانومش زنگ می زد می گو من تنهام، دلم تنگه. در مغازه می رد می مد پیش خانوم. 1 سال گذشت، من بهش گفتم آقا می خواهی یه دونه از این مراکز بزرگ سالان من نامه بنویسم، این خانومو ببرین اونجا بخوابونیم. گفت این خانوم 50 سال با من بوده، الان که لمس شده خدا در عبادت ویژه رو به روی من باز کرده، من 1 لحظه اینو از این خونه بیرون نمیدم، خودم همه کاراشون. 3 سال شبانه روز بالا سر این زن بود تا اون زن از دنیا رفت. گفت تازه خدا در عبادت ویژه رو به روی من وا کرد. من پیرو من رفتم در یه مغازه، با باباش رفیق بودم، خیلی وقت بود نرفته بودم، به پسره بودم بابا چطوره؟ گفت بردیم انداختیمش تو میان سالا. چرا؟ گفت زحمت بود آجاقا، تو خونه زیر بغلش میگرد دستشویی و بخوابونش و بلند دورش انداخت. اما اونایی که اهل خدا، ببینید شیعه یه جور دیگه است. شیعتونا اهل الورع، پاک دامن بدن سالمی هم داره، واقعا بدن سالمی داره، پاک دامن. من مستمعین منبرم رو خیلی دوست دارم، هیچ وقت قسم به مستمعین منبرم نمیخورم، بالاتر از اینن که من قسم بخورم. بی قسم یه شب یه جوان متدینی به من گفت شام بیا خونه ما، ایام منبرم نبود، گفتم باشه، نماز مغرب شامونو میخونیم تو مسجد و میای. وقتی رفتم دوست رفیقاشم گفته بود، یه پیر مرد محاسن سفیدیرم گفته بود اینو. من یه وقت با تاکسی رد می شدم توی یه خیابون مغازه شو دیده بودم نجاره، شاید نزدیک 80 سالش. تمام اون شب که ما از 7 شب رفتیم، روزا کوتاه بود، تا 11 شب این جلسه رو این پیر مرد گرم نگرداشت. اینقدر شاد بود، اینقدر باحال بود، اینقدر خوش بود. شامو بردم، قسم نمیخورم برادران، 2 تا دیس با 6 تا پشخاب خورشت فسنجون و سبزی، قرم قیمه سبزی رو این ریخت تو این 2 تا دیس، تمامشو خورد. 80 سالشو حرفم نمیزد، با دست این 2 تا دیسو خورد، پشخابارم با زبونش پاک کرد و دیسارم با انگشتشو، بعد رو کرد به من گفتش که حاج آقا. گفتم بله. گفت ببخشید من اگه کم خوردم، چون پیغمبر گفته کم بخورین که در دلتون نور بتابه. گفتیم آقا عیب نداره، نهی بخواین زیاد بخورین شدم میخورین، امشب که خیلی کم خوردین. بعد من یه دکتر پرسیدم، گفتم آخه یادم 80 ساله 2 تا دیس پلو 6 تا بشقاب فسنجون اینقدر چرب. گفت حاج آقا این بدنا استرس ندارن تو این دنیا، خراب نیستن، غذا رو کاملا هضم میکنن، زورم بهشون نمیاد، به خاطر شاد بودنشون هم رگاشون نمیگیره. 80 سال شاد. چی بودیم مهمونی؟ فکر کنم 20 سال پیش بود. پیرو یکی از رفیقان پرسیدم نجاره هستش، گفت جدیدن خبر ندارم ازش، فکر کنم هنوز زنده باشه، باید پیداش بکنیم بشه بگیم بیاد اینجا ببینیم. بله اینا دیدنی هست، اینا اهل خدا. اون وقت سواد زیادی هم نداشت. بعد من به اون دوستم گفتم، گفتم ایشون تو رفاقت با شما چه نقشی داره؟ گفت تفسیر قرآن برای ما میگه، حظ میکنه آدم، نور میده خدا بهشون، نور روشنایی پروردگار. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین که دیگه یه قسم خاصه در خونه تو، خدایا پیغمبر تر وقت گرفتار می شد تو رو به علی قسم می داد، روایت داره علی هر وقت گرفتار می شد تو رو به پیغمبر، به حق پیغمبر و علی، به ما، به زن و بچه هامون، به نسل آیندمون، به جوانای این مملکت، به مرد و زن این مملکت، پاک دامنی مورد نظر امام صادق رو عنایت فرمود. این گناه نکردن تو سلامت بدن چقدر اثر چقدر. حالا کسی اهل گناه میتونه از گناه بیاد بیرون؟ هر چجوری اومد بیرون؟ چرا نمیشه اومد بیرون؟ چجور اومد بیرون؟ هری که گناهش رابطه با یزید بود، هری که پیوسته به ابن زیاد بود، هری که با هزار نفر فرستادنش حضرت حسین و یارانشو دستگیر بکنه، دیگه گناه از این بالاتر چجوری اومد بیرون؟ چرا نمیشه اومد بیرون؟ اون روایتی که نقل میکنن رفیق علی ابن ابی حمزه با اون همه پول حرام، چجوری از اون پولای حرام اومد بیرون؟ چجور؟ زمان خودمون مرحوم طیب که شهید شد بعد 15 خرداد، که در رأس لاتای تهرون و چاقوکشای تهرون بود، چجوری از گناه اومد بیرون؟ چرا نمیشه؟ البته هر با اون عظمت گناهش باور نمیکرد بشه بیاد از این چارچوب بیرون. نقل میکنن میگن به پسرش گفت تو بیا دست منو بگیر، من سرمو میندازم پایین، سوارم نمیریم که بی ادبی نشه. نزدیک ابی عبدالله که رسیدیم من زانو میزنم، سوال میکنم من میتونم توبه کنم؟ پسرش گفت بابا راست راستی خجالت نمی کش. تو را رو بر حسین بستی، تو او رو با زن و بچهش گرفتار این گرگان بیابان کردی، توبه برای تو توبه وجود داره؟ حسین ابن علی رو دلش رو سوزوندی، دل زینب رو سوزوندی، قبولت میکنه؟ گفت پسرم تو جوانی، حسین رو نمیشناسی، حالا بیا بریم ببین. تا از دور چشمش به ابی عبدالله افتاد، فقط سوال کرد حلی من توبه، برای من راهی به سوی توبه هست؟ من میتونم از این چارچوبی که خودم رو گرفتار کردم درام؟ من میتونم از جهنم نجات پیدا کنم؟ ابی عبدالله دستشو باز کرد، یا شیخ ارفع رأسک، حالا طرف من اومدی سر تو چرا پایین انداختی؟ تو حالا که اومدی دیگه نباید خجالت بکشی، نباید ناراحت باشی، بیا. اومد صدا زد حسین جان، این 71 نفر که از اول با تو بودن، من از همه دیرتر اومدم، جریمه من اینه که از همه زودتر برم. فرمودن تو مهمان مایی، بمانی یه مقدار. گفت عزیز فاطمه، مگه تو مهمان این مردم نیستی؟ به میدان اومد، کشته شد. ابی عبدالله اومد سرشو از روی خاک برداشت، رو دامن گذاشت. انت هرون کما سمت که امک هرون، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد، فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد برحمتک.